قولی که فاضل جواد نقل کرده بود. اشکال من این بود که اصلا عده به معنای طهر نیست، عده به معنای ایام عده است. ایام عده که باشه میگه ایام عده رو مراقبت کنید، محافظت کنید. اصلا اون معنایی که مطرح شده اون معنی اصلا متصور نیست.
شرط فاضل جواد اینه اصل عده حزب تو اقرا، درسته؟ اینجوری فهمیدین
معنی اینه. معنی اینه. اصل ادعا که اون شریعت خاطر توضیح دادن نوشتن اسم تو اقرا. علتی تعتد بها. یعنی اون اقرایی که خب حالا ایام معدودات هم می‌گیم باید همون طورش رو بهش بگیم. نه، ببینید توجه بفرمایید، نه دقت کنید. یه موقعی ما می‌گیم زنی که اصلا طلاق داده نشده. هیچ. الان زن این طهری که زن داره آیا این طهر عده است؟
نه.
این در واقع ایشون میگه طهر و حیضش رو شما باید مراقب باشید که اگه خواستید یه موقعی طلاق بدید بدونید زن طاهره یا حائضه. طهر و حیض، نه طهر و حیضی که به وصف اعتداد قرار میگیره. این در واقع مقدمه است برای این که فطلقوهن لعدتهن، باید در زمان طهر طلاق بدید. خب حالا باید مواظب باشید که طهر کی هست که زمان طهر رو میخواید طلاق بدید.
عبارت اینجوری فهمیدید؟ از بتون اقرا علتی تعتد بها. بعد این چند جمله ولا یا بود انیوغال هم دارن که ولا یا بود انیورا آدم مطلقان عدت لتی.
حالا عبارت رو من بر شما میارم میگم، نمیدونم شما چه عبارت رو دارید چیز میکنید. حالا اون عبارتی که من چیز کردم، حالا من عبارت رو میبینم بعدا بهتون عرض میکنم. خب عرض کنم خدمت شما، ابتدا یه نکته عرض کنم. بحثی که آیا اگر زن و شوهر با همدیگه توافق کنن که زن در غیر خانه شوهر اعتداد ایام عده رو سپری کنه آیا حق دارن یا حق ندارن، این مطلب رو بعد داشتم نگاه میکردم، یه مقداری نگاه کردم، دیدم خیلی جا هست این بحثش و حالا من چند جاش آدرس میدم چون میخواستم یه مقداری نگاه کنم فقها هم علال قاعده باید داشته باشد این بحث رو، بحثاش تکمیل کنم. حالا یکی جا آدرسش رو میدم بعد یه بار دیگه برمیگردیم بحث، چون این نکاتی این کلمات آقایون هست، این نکات رو باید بهش بپردازیم. عرض کنم خدمت شما کشاف جلد 4 صفحه 554، زبدت البیان صفحه 583، انوار التنزیل که تفسیر بیضاوی باشه جلد 5 صفحه 220، منهج الصادقین جلد 9 صفحه 312، احکام قرآن ابن عربی جلد 4 صفحه 1831، تفسیر طبرانی جلد 6 صفحه 294. اون عبارت عطا رو هم که نقل می کردم آدرسش اینه، جامع البیان جلد 28 صفحه 85 دیگه. بله عرض میکنم، حالا الواضح فی تفسیر قرآن ابن وهب، حالا فقاشی یک دوتاشو که الان نقل کردم دیگه، لبدت البیان و منهج الصادقین، یعنی علمای شیعه حالا تعبیر کنیم. الواضح فی تفسیر قرآن عبدالله بن محمد دینوری ابن وهب که متوفای 308، تفسیر بحر المحیط جلد 10 صفحه 197 و تفسیر النهر الماد ابن حیان که نمیدونم خلاصه این بحر المحیط جلد 2 صفحه 1117، و تفسیر کبیر فخر رازی هم در موردش بحث کرده جلد 3 صفحه 561. و من حالا فرصت نکردم کلمات فقها ها رو ببینم. حالا اینا رو بله اینا بعضی هاشون میگن که اینا عبارت هایی که آوردن، بعضی هاشون میگن اگر اذن بشه اذن بدن ساقط میشه، بعضیشون اون مختلفه. این فقط حالا تو مسالک الافهام و کنز الافهام اون آیات داشت نگه، اونام هست این بحث و تو آیات الاحکام و اینها کتابای دیگه هم هست. حالا من اینو حالا بعد از اینکه این بحث کلا شروع کردم به انجام رسوندم، اینا هم یه مقداری کلمات فقها ها رو دیدم، یه بار دیگه برمیگردیم. این عرض کنم نیاز به یه سری نکاتی داره. بعضی از اینا فتواست، بعضی از اینا فتواست، بعضی از اینها استدلال هم درش هست، استدلالاتی تو این کلمات هست. گفتم حالا این داشته باشید تا بعداً جمع‌بندی بکنیم ببینیم اون بحث چجوری باید دنبال کرد. خب بحث ما در مورد الا ان یأتین بفاحشه مبینه بود. من میخواستم این جلد نور الثقلین، این جلدش رو بیارم، اشتباهی جلد بعدیش رو آوردم و یکی دو تا حالا اینه که مجبورم بعضیش از حفظ. بعضی ایشون در مورد این که الا ان یأتین بفاحشه مبینه از مجمع البیان نقل میکنه که در مجمع البیان این سوء خلق به اصطلاح زن رو که تفسیر فاحشه مبینه هست به حول مروی عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام گرفته که اصلش از عبارت تبیانه، تبیان شیخ طوسی. این مطلب هست که روایتی از امام باقر و امام صادق نقل میکنه که این رو به این به معنی سوء خلق گرفته. من ندیدم این روایت رو، این به هر حال روایتیه که تو اجالتا من بهش برخورد نکردم از امام
چی؟
از اهل اهل این از امام باقر و امام صادق اونجا نقل کرده. تو روایت ما از امام رضاست، این از امام باقر امام صادق نقل کرده. نمیدونم این به هر حال تبیان اینجوری نقل کرده. و در مجموع البیان میگه علی ابن اثبات عن رضا علیه السلام. تو نقلی که من دیروز خوندم علی ابن اثبات عن محمد ابن علی ابن جعفر عن رضا علیه السلام بود، ولی تو مجموع البیان علی ابن اثبات مستقیم نقل و فیروات علی ابن اثبات عن رضا علیه السلام اینجوری نقل کرده. حالا اینا یه سری به هر حال نقلیات دیگه هم، حالا روایت دیگه از چیه، اون نقلای مجمول بیان یه مقدار متفاوت هست با نقلایی که ما داریم. حالا این من مراجعه کردم تو کتب تفسیری ببینم در مورد فاحشه مبینه کتب تفسیری چجوری بحث کردن. دیدم که حالا قبل از اینکه حالا بحث فاحشه مبینه رو عرض بکنم، یه بحثی مقدم بر این تو کتب تفسیری هست، اون بحث رو باید ابتدا مطرح بکنیم. اون اینه که ما به عنوان یک اصل موضوع گرفته بودیم که الا ان یأتین بفاحشه مبینه استثناء هست. بله 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 من نمیتونم ببرم داخل نمیره چرا داخل مازش کنیم بر داخل. خب اون عبارت نور الثقلین رو هم من عرض کنم خدمت شما. علی نور سقلین ان بعض اصحابنا علی ابن حسن تیمی، اون علی میسمی که عرض کردم اینجا تیمیه، توی نور سقلین اینجوریه. حالا تیمولی هم اگر باشه اونم درسته. این عبارت مجموع البیان این هست، و فی مجموع البیان الا ان یعتین به فاحشه مبینه قیل هی الایزا الا اهلها. ایزا، حالا نسخه بدل اینجا، آهان، میگه کذا فی الاصل فی المصدر البزا الا اهلها، یعنی بددهنی، البزا الا اهلها، فیهل لهم اخراجها. و هو المروی عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام. این من این روایت پیدا نکردم. بعدش میگه و روا علی ابن اسباط عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال الفاحشه ان تؤذی اهل زوجها و تصب بهم، که همین مضمون رو در واقع، که این تؤذی اهل زوجها همون کلمه ایزا رو از علی ابن اسباط نقل کرده. اون روایتی که دیروز خوندم از از امام حضرت قائم علیه السلام سعد ابن عبدالله، این روایت سندش اینه فی کتاب کمال الدین و تمام النعمه، حدثنا علی ابن محمد ابن حاتم النوفلی المعروف الکرمانی قال حدثنا ابو العباس احمد ابن عیسی الوشراح البغدادی قال حدثنا احمد ابن طاهر القمی قال حدثنا محمد ابن بحر ابن سهل الشیبانی قال حدثنا احمد ابن مسرور عن سعد ابن عبدالله القمی. و خب این رو، این سند این روایت هست. این سند حالا آقای صاحب قاموس الرجال اشکال کردن که سعد ابن عبدالله استاد مستقیم پدر صدوق هست، صدوق با یه واسطه از سعد ابن عبدالله نقل میکنه، چطور اینجا با یک و دو و سه و چهار با پنج واسطه ازش نقل کرده؟ این چطور میشه با اینها؟ آقای صافی تون النقود اللطیفه جواب که میخوام دارم، یه خب حالا یه جا با یه واسطه نقل کنه یه جا با پنج واسطه، چه مثل اشکالی هست؟ به این سبک نباید مطلب رو پاسخ داد، این سبک اصلا سبک درستی نیست. بحث عمدهش یه نکته دیگری هست که حاج آقا اشاره می‌فرمودن که این که مرحوم صدوق معمولاً با یک واسطه از سعد ابن عبدالله نقل میکنه، منشأش اینه که از کتاب سعد ابن عبدالله منقولات هست. سعد ابن عبدالله استاد پدر صدوق بوده و صدوق کتاب سعد ابن عبدالله از اون نقل میکرده، خب طبیعیه که با یک واسطه نقل کنه. ولی حالا اگه سعد ابن عبدالله یه مطلبش تو کتابش نیورده باشه، یه مطلب شفاهی آورده باشه، خب مطلب شفاهی آدم ممکنه گاهی آدم مثلا یه قصه شما نقل میکنید، قصه‌ای که تو کتابتون هم نیست، این قصه رو خودتون نشنیدید، ممکنه از کم سنتر از خودتون هم نقل کنن. کتاب جوری از دریا بعضی از چیزا حاجا نقل کنن از پسرموی ما، و پسرموی ما مثلا بعضی چیز از بعضی شنیده بوده و حاجا ها نقل کرده و حاجا ها اونجا هم نقل کردن که مثلا آموشتبا همچی چیزی رو نقل میکرد و همسایینا. نقل داستان و نقل قضیه فرق داره با نقل از کتاب، اینا رو باید از همدیگه تفکیک کرد. خب اینم ممکنه از این باب باشه، بنابراین مجرد اینکه پنج تا واسطه داره این دلیل بر چیزی نیست. نکته عمدش اینه که این راوی روات و وثاقتشون ثابت نیست. حالا محمد ابن بحر شیبانی که تضعیف هم شده، حالا اونو یه مقداری بتونیم توثیق بکنیم با یه راههایی که راهتون راوی معروفی است و خیلی راوی شناخته شده، یه اون حالا بذاریم کنار. بقیه افرادی که تون صرفه هیچ کنون شناخته شده نیستن، افراد معلوم نیست اینا کی هستن دو امثال اینا، این که روایت از جهت سندی سند معتبری نداره. خب این مطلب. حالا دیگه خیلی متشکرم، چیز دیگه ای فعلا تو این بحث نور الثقلین نیست. خب عرض کنم خدمت شما در مورد اصل الا ان یأتین بفاحشة مبینه، ما به عنوان یک اصل مفروض این رو گرفته بودیم که الا ان یأتینا بفاحشة مبینة استثناء از لا تخرجوهن است، نه از لا یخرجنه. اون رو به عنوان اصل این مطلب تو کتاب‌های تفسیری به اصطلاح برخلاف این احیانا گفته شده، یعنی احتمال دیگری مطرح شده، اون اینه که مربوط به الا ان یخرج نباشه اصلا. این رو من باز فرصت نکردم دقیق همه کتب تفسیری رو ریز ریز ببینم. تو کتاب تأویلات اهل سنت که تفسیر ماتریدی هست این مطلب رو آورده که از عبارتش میگه که دو قول هست در نحوه معنای الا ان یأتینا بفاحشة مبینة. من حالا قسمتی از عبارتش رو میخونم. میگه فمنهم من حمل الاستثناء، تو تفسیر ماتریدی جلد 10 صفحه 51، فمنهم من حمل الاستثناء بقولی الا على قوله ولا تخرجوهن من بيوتهن و صرفه الیه. بعضی ها استثناء رو مربوط به لا تخرجوهن نگرفتن و این صرفه الیه رو، بله صرفه الیه، و منهم من صرفه الی قوله ولا یخرجن و لکل من ذالک وجهان. هر یک از اینها هم دو تا توجیه داره. فاما من حمله على قوله ولا تخرجوا لا تخرجوهن فانه جعله استثناء وللاستثناء وجهان، احدهما لا تخرجوهن الا ان ياتين بفاحشة مبينه اي بزنا يزنين فتخرجوهن لاقامه الحد عليهن. این که میگه الا ان یأتین بفاحشة مبینه، نه این که حق سکناش ساقط میشه، میگه حق نداری اینا از خونه خارج کنید مگر این که زنایی کرده باشن که خب میتونید خارجش کنید ببرید برای اقامه حد. اینجوری او لا تخرجوهن، این وجه اول، او لا تخرجوهن الا ان یظهر منهن بضاعتن، بضاعت اللسان الا اهل ازواجهن، بددهنی همون مطلبی که تو بعضی روایات ما بود، فتخرجوهن لمکان البضاعه فی لسانهن. خب این دو وجهی که برابر این که لا تخرجوهن مربوط به چیز الا مربوط به او باشه، و من حمله على قوله ولا يخرجن فانه يجعل معنى قوله الا على معنى لكن، الا رو به معنی لكن میگیره، كما قيل في قوله تعالى ولا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، سوره مريم آیه 62، اي لا يسمعون فيها لغوا ولكن سلاما. بعد توضیح میده که این یعنی چی. من اجمالش رو دیگه برات ادامه عبارتش یادداشت نکردم. دو وجهی هم که ذکر میکنه، یه وجهش این هست که میگه که الا ان یأتینا بفاحشة مبینة، یعنی اگر لکن اذا اتا بالفاحشة المبینة اذا خرجت یکون آتین بالفاحشة المبینة، اگر از خونه خارج بشه این فاحشه مبینه رو انجام داده. این یه معنای دیگه این که لکن اذا خرجت در معرض این هست که فاحشه مبینه انجام بده. خب این خیلی وجوه عجیب غریبیه، کسی یعنی چی اینجوری، خیلی وجوه یه به یه معنی وحشتناکیه که اینجوری تفسیر کردن. یه تقدیراتی که این تقدیر اصلا معلوم نیست تقدیر گرفتن یأتینا رو از جهت ادبی چیکارش میکنه. هر دو وجهش وجوهای عجیب غریبیه.
این دو
وجه اصلی موضوعی تقویت که بگیم، بله حالا فب کنید، گر انوار و تنزیل بیگزاوی هم به این مطلب اشاره کرده. بیگزاوی، حالا عبارتشو میخونم، بیگزاوی عبارتی که آورده یه عبارتی داره در روح البیان، تفسیری که توضیحی که میده اون توضیح خیلی عالمانه تره. اون حالا اون خیلی فرق داره با اون چیزی که ماتریدی گفته. ماتریدی اصلا من اولی که خوندم اصلا این حرف گفتن نداره، چی هست که گفته و امثال اینها، نمیخواستم اصلا بحثش بکنم. بعد عبارت انوار تنزیل رو دیدم، دیدم که نه اون یه چیز قابل توجهیه. تو انوار تنزیل که تفسیر بیضاوی باشه، که تفسیر بیضاوی از تفسیرهایی هست که خیلی مورد توجه علمای ما هم بوده، یعنی تو مثلا عرض کنم تفسیرهای کنز العرفان، تو کنز العرفان، کنز الدقائق، غیر اونا خیلی جاها تو همون منهج الصادقین و امثال اینها یکی از منابع مهمشون تفسیر بیضاوی بوده. تفسیر بیضاوی حسابی مورد توجه بوده، مطالبشون پیداست که از اونجا گرفته شده. مثلا همینجا تو کنز العرفان هم عبارت همین مطلب رو از انوار التنزیل نقل کرده. تو انوار التنزیل عبارتش این هست، میگه الا ان یاتینا بفاحشه مبینه مستثنا من الاول والمعنا الا ان تبذو على الزوج بدهنی کنه فانه کن نشوز فی اسقاط حقها او الا ان تزنی فتخرج فتخرج لاقامه الحد علیها. این هم دو معنای دو عبارتی وشی که تو عبارت ماتریدی هم بود، اونش خیلی مهمه. او ان ثانی مستثنای از ثانی هست، مستثنام میگیره للمبالغه فی النهی و دلاله علی ان خروجها فاحشه، للمبالغه فی النهی و دلاله علی ان خروجها فاحشه. حالا این مقدار به همین معنای اجمالی داره، شراح بیضاوی و اینا حواشی نویسه. بیضاوی از کتابایی که خیلی شعر داره و حاشیه داره و اینا، هر کدوم رو یه جوری این عبارت رو معنا کردن. من حالا به عبارتهای شراح ایناش کار ندارم. روح البیان من دیدم توضیحی میده که همین معنای چیز رو، انوار التنزیل رو میخواد توضیح بده. اون توضیح جالبیه، بچه جالبش همین بچه روح البیان اومده. میگه که حالا این عبارت شو بخونم، در روح البیان جلد 10 صفحه 29 داره، هو استثناء من الاول ای لا تخرجهن فی حال من الاحوال ای الا حال کونهن آتیات بفاحشتن، عرض کنم لل او من الثانی، حالا اون باید قبلش بماند، او من الثانی للمبالغه فی النهی عن الخروج به بیان ان خروجها فاحشه ای لا یخرجن الا اذا ارتكبن الفاحشه بالخروج، یعنی لا یخرجن، مزد میخوام ای لا یخرجن الا اذا ارتكبن الفاحشه بالخروج، یعنی ان من خرجت اتت به فاحشتن کمال یقال لا تکذب، اینجا بعدش لا داره توی نسخه چاپی الا باید بشه، کمال یقال لا تکذب الا ان تکون فاسقا، یعنی ان تکذب تکون فاسقا. گاهی اوقات ما میگیم که آقا دروغ نگو مگه آدم مزخرفی باشی، دروغ نگو مگه کافر باشی، مگه کافر باشی یعنی که نه، اگه دروغ بگی کافری. شما تنها در صورتی عرض کنم این کار رو مرتکب میشوی که کافر باشی، امثال اینها. این اینجوری میخواد بیان کنه. البته این مطلبی که داره اگر نفی بود خیلی بهتر بود، نهی خالی از سختی نیست اصلا، نفت رو بود خیلی، میگه شما لا یخرج نه، اگر این بود که زنها خارج نمیشوند الا اذا کانت فاسقه، زنها خارج نمیشوند مگر در هنگامی که فاسق باشه، خب این خیلی خوب بود. چون اصل این نکته رو توجه بفرمایید، اصل این که جمله حتی در مقام انشاء هم اگر جمله اخباریه به کار رفته باشه، جمله اخباریه چرا به معنای انشاء هست؟ آیا مجازن مثلا وقتی ما میگیم یقیم الصلات یا عید الصلات، یه مطلبی امام علیه السلام از امام سوال میکنن، میگه فلان کار رو کردیم، امام علیه السلام میفرماد یعید الصلات. آیا یعید الصلات به معنی عید الصلاته؟ یعنی مجازن؟ نه، این نیست. یعید الصلات در واقع اون فاعلی که اینجا در یعید الصلات هست مرید امتثال گرفته شده. یعید الصلات این آدمی که میخواد امتثال کنه این کار انجام میده. آدمی که میخواد یعید الصلات یعنی المرید للامتثال یفعل هذا الفعل، که اشاره به این هست که نتیجه این مطلب این هست که وظیفه انسان این هست. اگر وظیفه انسان این نبود مرید امتثال این کار رو نمی کرد. و خب اگر چنین باشه لا یخرج، نه، معناش این میشه که زنها خارج نمیشن مگر اینکه نخوان امتثال کنن، مگر اینکه نخوان الا ان تکون فاسقه، یعنی مگر زنی که نمیخواد، یعنی در واقع همون مطلبی که ما تقدیر گرفتیم که مرید امتثال این کار رو انجام میده، با استثناء همین مطلب رو بیان کرده. میگه زن که مثلا فرض کنید ما بگیم یعید الصلات الا الله یرید الا الا یکون مریدن للامتثال، یه چیز شبیه الا یکون مریدن للامتثال باشه، اون معنایی رو که ما از قرائن حالیه به عنوان مرجع ضمیر مستتر در یعید میگرفتیم همون رو با این استثناء میخواد بیان کنه. نفی باشه این معنایی که مطرح کردن یه معنی کاملا خوبیه و قابل توجه. حالا باز یه اشکالی داره که حالا اشکالش رو عرض میکنم، یه اشکالی داره که اشکال مشترکه، ولی در نهی به نظرم خیلی سخته ما بگیم لا تکذب الا ان تکون فاسقا. یه موقعی هست کسی که فاسق هست دیگه اصلا دروغ گفتن براش حرام نیست. مثل فرض کنید ما میگیم که لا تکذب الا ان تکون کافرا، دروغ نگو مگه اینکه میخوای کافر باشی، که نه وقتی کافر شدی، چون کافری است و کفار مکلف به فروع نیستند و امثال اینها، این اشاره به این هست که نه اینقدر کذب مرتبش بالا هست که کسی که مؤمن باشه این باید این کذب رو مجتنب باشه، ازش اجتناب کنه. ولی در جایی که عرض کنم خدمت شما به صورت نهی باشه، من خیلی به نظرم سخته این جمله لا تکذب الا ان تکون فاسقا، و حد لا تکذب الا ان تکون فاسقا اشکال نداره، بلکه نفیه. ولی اینجا لا یخرج نه نفی نیست، نهیه به قرینه لا تخرجون. نه اصلا لا یخرج نه، توجه دارید که هم میتواند نفی باشد هم میتواند نهی باشد ذاتا، ولی به قرینه لا تخرجون نه که امر نهی است، ظاهر لا یخرج نه به اصطلاح نهی است. شما خارجشون نکنید، اونها هم حق خروج ندارن. خب اگر نهی باشه خیلی مستبعده الا ان تکون الا ان یعتین به فاحشه مبینه رو به این معنایی که این آقایون میگیرن معنا کنید. یه نکته. نکته دومی که اشکال مشترک بین نفی و نهی هست اون اینه که توجه بفرمایید این مثالی که میگه لا تکذب الا ان تکون فاسقا با مثال ما فرقی داره و اون فرق باعث میشه که نشه این دوتا رو با هم دیگه اصلا قیاس کرد. من دوتا جمله به کار میبرم، این جمله رو دقت کنید. یه موقعی میگیم لا تکذب الا ان تأتی به معصیتن، لا تکذب الا ان تأتی به معصیتن، الا ان تأتی به معصیتن به نحو نکره، الا ان تأتی به معصیتن یعنی هر معصیتی رو که انجام بدهی این معصیت کأنه مجوز می شود که شما نهی به شما تعلق نگیره. الا ان تکون فاسقا، ظاهرش این نیست که الا ان تأتی به معصیت. فرق است بین الا ان تأتی به معصیت با به اصطلاح تنوین با الا ان تکون فاسقا، اونجا اب نداره. حالا تو خود همین روح البیان من عبارت رو یه بار دیگه میخونم، وقتی میخواد تفسیر بکنه به نحوه نکره دیگه نیورده، به نحوه معرفه آورده. ببینید میگه که او من الثانی للمبالغه فی النهی عن الخروج به بیان ان خروجها فاحشتون ای لا یخرجن الا اذا ارتکبن الفاحشه بالخروج، اذا ارتکبن الفاحشه، فاحشه رو الف لام میشده. جایی که فاحشه الف لام نداشته باشه ظاهرش اینه که هر فاحشه ای رو شما بخواید مرتکب بشوید این مجوز به اصطلاح این نه عدم تعلق نهی میشود. خب این خیلی مستبعد این معنایی که اینا میکنن با نکره بودن فاحشه. حالا چه اونو نهی بگیریم چه نفی بگیریم، هر دوش وقتی الا ان یعتینه به فاحشت مبینه به نحو نکره باشه، این بسیار مستبعد این معنا. اینه که من تو کلمات مفسرین و قدما و اینها یه مقداری مثلا تفسیر طبری مطالبی رو نقل میکرد و اینها از قدما، هیچ ندیدم کسی به این معنایی که اصلا مربوط به لایخرجنه بگیره و امثال اینها. نمیدونم اما تریدی از کی نقل کرده، اولین کسی که دیدم این مطلب رو آورده از ماتریدی بود که البته از خودش نقل نکنه، از دیگران نقل میکنه. نمیدونم اینه که به نظر میرسه چی؟ نه یعنی چی؟
شما خارج نکنید.
نه اولش که لا تخرج اون نه لا یخرج نه بعده دارید دارید برعکس یه مقداری قرآن شما با قرآن هم فرق داره. نه نکره اسم مخصصه است. اون نکته ای که میخوایم بگیم اون اینه که میگه همه به اصطلاح معصیت های ظاهره، هر گونه معصیت ظاهری باشه این حکم رو داره. حالا اون حالا نکره مخصصه باشه یا غیر مخصصه، نه معرفه نمیشه بحث بشه. اونش نکتهش این نیست، نکتهش اینه که یک نوع تعمیمی ازش استفاده میشه. جایی که اینجور تعمیم استفاده بشه این معنا در اونجا بعیده. اونجا میخواد بگه که خصوص همین خروج رو میخواد بگه معصیته، نه هر گونه معصیتی. الا ان یعتینه به فاحشه مبینه، یعنی اگر یک گناه آشکار مرتکب بشود، یک گناه آشکار مرتکب بشود دیگه این حکم وجود نداره. یک گناه آشکار مراد خروج رو خروج بشه مستبعده. بحث اینه که وقتی من اینه که اون اصل موضوعی که ما اینجا دنبال میکردیم به نظر میرسه که همون اصل موضوع هم هست، درست هم هست. تمام روایاتی که ما داریم، نقلیات مفسرین قدمای عامه هم، همه اینها الا ان یعتینه به فاحشه مبینه رو مربوط به لا تخرجون نگرفتن. این که مربوط به لا یخرج نگرفتن، فقط تو میگم تو این کلمات بعضی از مؤولین، تعویل اسم کتاب ماتریدی تعویلات اهل سنت است، مؤولین از اهل سنت این مطالب رو دارن و اونا غلط کردن تعبیر کردن. حالا خب حالا میرسیم به، حالا با توجه به این اصل موضوع رد شدیم، با توجه به اینکه الا ان یعتینه فاحشه مبینه ظاهرش اینه که مربوط به لا تخرجون نه، حالا ببینیم به چه معنا هست. این رو حالا ملاحظه بفرمایید، معانی مختلف اینجا شده. این معانی تو تفسیر طبری هست، تو تفاسیر دیگه اینها وجود داره که در واقع میشه گفتش که شخص همه اینها بازگشتش به دو سه تا معنا باشه. بعضی معناهاش به هم دیگه قابل ارجاع هست. حالا ببینیم مطلب رو چگونه باید بحث کنیم. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آله.